پژوهش در سیاست گذاریه. یه خلای جدی تر که حالا شاید به نظر من تو این سالها سیاست گذارا باز به تعریف شاخصهای عدالت پرداختن تا یه حدی، ولی به یه عنصری که خیلی خیلی کمتر پرداخته میشه در واقع تبیین وضعیته، یعنی در واقع تحلیل علل در واقع نابرابری. روی این موضوع خب خیلی به نظر میاد که از دست کم خود نهاد حکمرانی کم ورود کرده، پژوهشگرها خرد و کلان بعضا ورود کردن به این مسئله، ولی خود نهاد سیاست گذاری در مورد اینکه چه چیزی ما رو به این وضعیت رسونده واقعا به درستی تصویر نداره. و من راست رو بخواین بعدم نمیومد که امروز یه کوچولو از یه سری آمارها در رابطه با همین حوزه حرف بزنم، حالا یه مقدار این حوزه رو بیشتر باز میکنم. دومین دسته خب پژوهش‌هایی هستن که در واقع مشخصا دارن میگن که خب راهکار چیست، یعنی ما در واقع تجویز سیاست‌گذارانه چیست و چطور میشه اینو در واقع حتی ارزیابی اثر بخشی کرد. بنابراین ما سه دسته در واقع حوزه مطالعاتی داریم که اینها امکان سیاست‌گذاری رو ممکن میکنن، یعنی فراهم میکنن. پژوهش هایی که دارن در واقع دارن میگن که عدالت چیست، پژوهش هایی که دارن میگن زمینه چیست، و پژوهش هایی که دارن میگن چطور میشه از این مسئله عبور کرد. ما در حوزه زمینه مندی و سیاست گذاری پژوهش هایی که ناظر به سیاست گذاری هستن خلاء بسیار شدیدی داریم. حالا من یک کوچولو خواستم به زمینه مندی اشاره بکنم. فکر کنم صحبت های آقای کرمیان هم آخر به همین مسئله زمینه مندی در واقع ختم شد. اساسا سیاست گذاری یا نظام حکمرانی قراره چی کار بکنه؟ قراره در واقع زمین زدایی بکنه دیگه، یعنی ما یه بستری داریم که منجر به نابرابری میشه، ما در واقع با سیاست گذاری میخواییم این بستره در واقع تا یه حدی تعدیل بکنیم. بنابراین فهم این بستره، فهم اون علته به نظرم دقیقا نقطه کلیدی اصلی در واقع تحلیل ماست و اینه که میتونه به زمین زدایی منجر بشه. من یه چند تا در واقع آمار اطلاعات کلان در این حوزه بخوام بدم. خب من همیشه وقتی که میخوام در مورد علت‌ها حرف بزنم میگم ما سه دسته در واقع تو سه تا سطح میتونیم علت‌های نابرابری آموزشی رو تحلیل بکنیم. یکی سطح کلانه، در واقع اون در حالا سطحی هستش که به نفعی به دولت برمیگرده و به نظام اقتصادی کلان جامعه برمیگرده. یکی سطح میانیه که خود مدرسه است، اون نهاد در واقع ارائه کننده در واقع آموزشه. و یکی هم سطح خورده که خود خانواده است، اون فضایی که در واقع خانواده داره فراهم میکنه برای آموزشه. و که حالا اینها هر کدومشون اگر بخوایم زمین زدایی بکنیم باید تک به تک اینها رو به درستی واقعا بشناسیم. من فقط در واقع خب خیلی فضای بزرگی هست برای اینکه بخوایم تحلیل بکنیم، من فقط در هر کدوم از این دسته ها یه در واقع داده خیلی ابتدایی اولیه میخوام بهتون بدم. خب تو اون سطح کلانه در واقع بخوام بگیم، یعنی اون اقتصاد، یعنی در واقع بستر، حالا یکی از اون عناصر کلان بستر اقتصادی در واقع متفاوت افراده، یعنی اون در واقع بستری که دولت فراهم کرده و آدم ها از اونجا در واقع نقطه آغاز ورودشون به نهاد آموزش. خب شاید یه داده خیلی ابتدایی ساده این هست که ما در واقع فقر کودکان رو لحاظ بکنیم. دست کم در واقع 33% از کودکان در ایران در فقر مطلق هستن. خب این بستر کلانیه که در واقع نهاد آموزش قرار توش مستقر بشه دیگه. ما یه فقر در واقع مطلق داریم که ابعاد مختلفی داره، نیازهای اساسی متفاوت فرد رو در بر میگیره و در واقع 33% از کودکانمون در فقر مطلقن. حالا این توی استان‌ها هم خیلی عجیبیه، مثلا ما سیستان بلوچستان از اینکه 65% از کودکانمون در فقر مطلقن، خراسان شمالی 51% از کودکانمون در فقر مطلقن. بنابراین تو اون سطح کلان در واقع مسئله فقر مطلق کودکان، یعنی فقر اقتصادی که دولت باید اساسا از بیس اون رو حل بکنه در واقع مسئله میشه. اما خلاص سیاست‌گذار باید بیاد این رو زمین زدایی به این شکل میشه که در واقع جبران فقر اقتصادی که سایه‌شو در واقع فقر آموزش میذاره رو در واقع باید این رو جبران بکنه. چطور؟ با تخصیص بودجه، با تخصیص بودجه در واقع بودجه ریزی حساس عدالت، این جوره که در واقع میتونه این فقر اولیه‌ای که آدم‌ها در واقع در بعد به ورود به نهاد آموزش با هم دیگه دارن رو جبران بکنه. تو سطح مدرسه خب خیلی چیزها وجود داریم، تو سطح میانی در واقع علل نابرابری خیلی چیزها رو میشه تحلیل کرد، در موردش حرف زد و من باز فقط یه چند تا داده خیلی ابتدایی میخوام اشاره بکنم. مدرسه های ما نابرابرن، حالا به این معنی که تمام اون عناصر در واقع درون مدرسه، از فضای کلاسی گرفته، معلم گرفته، در واقع استاندارد فضای استاندارد خود مدرسه گرفته، دست شعاع دسترسی به مدرسه گرفته، نسبت دانش آموز به مدرسه گرفته، اینها همه این فاکتورها در واقع در نابرابری بینشون وجود داره. خب زمین زدایی باز اینجا در واقع زمانی معنی داره میشه که ما به درستی بدونیم که در واقع این زمینه های نابرابری در سطح مدرسه چی هستن. اینو باید واقعا به خوبی تشخیص بدیم. اول از همه ما حتی واقعا در این زمینه پژوهش‌های خیلی جدی نداریم. من فقط اشاره بکنم به یکی از در واقع ابعاد نابرابری در سطح مدرسه، اونم شاخص خیلی ساده و ابتدایی، تراکم کلاسی هست. نزدیک به بیش از 60% دانش آموزا در مقطع ابتدایی در واقع در کلاس های شلوغ هستن، کلاس های بالای 26 نفر، و 15% از دانش آموزا در کلاس های بسیار شلوغ، یعنی در واقع بالای 36 نفر در واقع در حال تحصیل هم. تا زمانی که در واقع ما این تفاوت‌ها رو تو سطح منطقه‌ای خودش تشخیص ندیم، مناطق خیلی کلیدی در واقع تراکم با تراکم کلاسی بالا رو شناسایی نکنیم و ناظر به این مناطق زمین زدایی نکنیم، خب اساسا نمیتونیم از در واقع سیاست‌گذاری بر رفع نابرابری حرف بزنیم. برای این خواهد بگم که اتفاقا اول از همه باید بفهمیم که این علت کجاست دیگه. یکیش مثلا مسئله تراکم کلاسیه و اینکه به شدت در واقع مناطق آموزشی ما توی تراکم کلاسی متفاوتن و نابرابر هستن. حالا این توی بحث معلم هم هست، معلمو که آقای کریمیان فکر میکنم به درستی اشاره کردن. خب ما نزدیک در واقع 20% از معلمین بخش دولتیمون در وضعیت شغلی ناپایدارن، یعنی معلم‌های در واقع با قرارداد کاری غیر پایدار هستن. این 20% عمدتا در مناطق محروم در واقع تجمع پیدا کردن، این جاهایی که ما بحران در واقع جذب معلم داریم، معلم‌های حق و تدریسی گرفتیم، معلم‌های خرید خدمتی گرفتیم و در واقع این جماعت چرخه فقر رو دارن توی اون مناطق بازتولید میکنن. یعنی معلم در واقع با کیفیت پایین در شرایط شغلی ناپایدار با احساس عدم در واقع امنیت شغلی، این در واقع داره اون سیکل رو دوباره بازتولید میکنه. من صرفا در واقع حالا تو سطح میانی به یه مجموعی از این در واقع علل خواستم اشاره کنم.
خیلی متشکرم.
و تو سطح خوردم که میشه خود خانواده، که خب خیلی پژوهش داریم تو این فضا که نابرابری در سطح خورد در بویژه دسترسی به منابع یادگیری به شدت در ایران وضعیت بغرنجی داره و حالا من فقط ارجاعتون میدم به پژوهش در واقع تیمز و پرز.
بله.
ایران به شدت جز فقیرترین کشورهاست دسترسی به منابع، یعنی 25% از کودکان در ایران در فقر دسترسی به منابع یادگیری هستن، در حالی که میانگین جهانی شاخص 8% و این خودش زمینه اون در واقع نابرابری کلانتر میشه. بنابراین من حالا تاکید فقط کلیمو بخوام بگم، جمع‌بندی بکنم، من فکر میکنم که ما دچار فقر جدی هستیم در پژوهش‌هایی که در مورد زمینه های در واقع نابرابری دارن حرف میزنن.
بله.
و به همین خاطره که سیاست‌گذار نمیدونه که باید کدوم سمت هدف گذاری بکنه.
بسیار عالی. ممنون و متشکرم سرکار خانم مقدسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. خب دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در ادامه باز هم کنار شما خواهیم بود.
خبرنامه. آسیب شناسی رفتار رسانه‌ای جمهوری اسلامی در بحران‌های امنیتی اجتماعی. به بهانه شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، دومین گرد همایی تخصصی اندیشکده‌ها و اندیشه‌ورزان کشور با عنوان روایت اول در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. جمهوری اسلامی به عنوان تحولی متن‌محور از ابتدای تأسیس، سویه‌ها و پراکندگی‌های عقیدتی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را داشته است. آنچه بیش از همه به اطراف و اکناف جهان معاصر پراکنده و گسترده نیست، از جنس متن در مقابل تکنیک و روش بوده است. اما پس از نزدیک به 5 دهه عمر و عبور از کرانه های تأسیس و گذر از منازل تثبیت، اینک در بزنگاه های نیازمند حرف و متن خالی از روایت و فاقد ابتکار عمل رفتار می کند. بردیا عطاران، مدیر سامانه تبادل رصد اندیشکده ها، گفت جامعه ایران در ابعاد داخلی و بین المللی دچار فقدان چشم‌انداز است و تصویرش از حاکمیت پدر سال خورده بدون اعتماد به نفسی است که از پیچیدگی های دنیای پیرامون سر در نمی آورد و در این حال انتظارات بالایی برای فرزندان خود ساخته است. در نتیجه به سرکوب شدید انتظاراتی که خود ساخته دست می زند. روایتی زنانه از حل تعارضات نقشی در فضای اشتغال زنان. نشست روزانه با موضوع روایتی زنانه از حل تعارضات نقشی در فضای اشتغال زنان به همت گروه اندیشه ورز و سیاست پژوه نهال در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. نقش آفرینی زنان، راه رسیدن به پیشرفت، بررسی تعارضات نقشی زنان در فضای اشتغال، بیان فرصت‌ها و چالش‌های حضور زنان در فضای اشتغال، ارائه تجربیات تسهیل کننده اشتغال زنان و هم اندیشی پیرامون مسیر رسیدن به وضع مطلوب در اشتغال زنان از محورهای گفتگو در این نشست بود. همچنین فاطمه گیتی پسند، مدیر مجموعه نهال، و مریم خادمی، مدیر مجموعه نوبانو، مطالبی را پیرامون موضوع اشتغال زنان ارائه کردند. برگزیدگان دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری شامل امتیاز نخبگی بنیاد ملی نخبگان می شود. بنیاد ملی نخبگان برگزیدگان مرحله نهایی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری را به عنوان نخبه می پذیرد. جزئیات این امر در آیین‌نامه شناسایی رشد و تعالی صاحبان استعدادهای برتر و نخبگان در مسیر نخبگی شرح گردیده است. طبق بند 10 بخش جیم ماده 3 این آیین‌نامه، با معرفی دبیرخانه این جایزه ملی، برگزیدگان دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری امکان ورود به مسیر نخبگی را دارد. مرحله نهایی جایزه ملی سیاست‌گذاری در محور عملیاتی و اجرایی در روز نخست به داوری پروژه‌های زیر می‌پردازد: اثر سیاست مسدودسازی اینستاگرام بر کسب و کارهای فضای مجازی و زنجیره اقتصاد دیجیتال از مرکز مطالعات توسعه و رقابت، اصلاح رابطه مالی زنجیره‌ای گاز از اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر، مدل اجرایی پیشنهادی برای نصب برنامه‌های کاربردی ایرانی بر روی گوشی‌های هوشمند وارداتی از اندیشکده اقتصاد دانش بنیان، پایش و پالایش مجوزهای کسب و کار از منظر قواعد رقابت از مرکز مطالعات توسعه و رقابت، و بررسی ابعاد طراحی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایران از اندیشکده اقتصاد دانش بنیان. اقدام شایسته بنیاد ملی نخبگان در توجه به فعالان اندیشکده کشور که به حل مسائل واقعی کشور اهتمام دارند، گام مهمی جهت جذب و جذب دانشجویان و استعدادهای برتر کشور در زیست بوم اندیشه‌ورزی کشور می باشد.
خب شب شما بخیر باشه. در مسیر اندیشه را از رادیو گفتگو شنونده هستید. ساعت 23:14 است تقریبا و ما هنوز همچنان با شما خواهیم بود. در برنامه امشب از تحقق عدالت در حکمرانی آموزش و پرورش صحبت میکنیم. آیان زینعلی و کریمیان در استودیو میهمانان من هستند. خانم مقدسی در بخش نخست برنامه با ما اضافه شدند و بحث رو پی میگیرم. آقای زینعلی، در صحبت‌های خود حضرت عالی، در صحبت‌های آقای کریمیان، در صحبت‌های خانم مقدسی، بحث کیفیت آموزش مطرح شد و ما الان شاهد این هستیم که در واقع مدارس غیر دولتی میان مبلغی رو دریافت میکنند به عنوان شهری سالانه و در واقع کیفیت به نظر میرسه متمایزی رو ارائه میدند. جایی هم که در واقع محل سنجش این کیفیت میشه رتبه های کنکور، که وقتی نگاه میکنیم رتبه های برتر کنکور فکر میکنم توی چند سال گذشته بالای 96-97% از مدارس در واقع خاص آمده و از مدارس غیر دولتی آمده. این رو باید چی کار بکنیم؟ چگونه باید باهاش برخورد بکنیم؟ این برخوردی که میگم برخورد درست خواهی میکنم برخورد سلبی نیست دا. نه اتفاقا برعکس میگیم که همه یه مدرسه های ما باید کیفیت آموزشیشون رشد بکنه.
بله بله درست. حالا من اول یه نکته ای رو تأکید کنم، همونطور که آقای کریمیان اشاره کردن ما نباید حواسمون پرت بشه، مثلا بگیم که وضعیت خرابه پس عدالت مشکل داره. وضعیت خرابه چون کیفیت نیستش، یعنی ما کیفیت آموزشمون پایینه، تربیت که اصلا جزء وظایف نیستش، تقریبا میشه گفت کسی وظیفه خودش نمیدونه که بچه رو تربیت کنه و فکر میکنیم که یه جزیره های با کیفیتی اگر وجود دارن اینها مشکل رو ایجاد کردن، یعنی ناخودآگاه میریم به سمت اینکه این جزیره هایی که یه مقدار کیفیت دارن رو به قولی منابعشون رو تقسیم کنیم در این دریا و کیفیت در همه جا ساری و جاری بشه. مثل اون بنده خدایی که ماست میریخ توی دریا میگفتش که اگه دوغ بشه مثلا چی میشه. بله حالا یه خلطی هم اینجا شده، یعنی در واقع اجحافیه نسبت به شاید مدارس سمپاد و نمونه دولتی و اینها که میان و اینها رو جزء مدارس غیر دولتی تقسیم بندی میکنن و میگن که اکثر رتبه های برتر در مدارس غیر دولتی، بعد عبارت جایگزین میارن میگن غیر انتفاعی. این خب شاید اکثر آمار در رشته های پردرآمد از مدارس سمپاد باشه. خب مدارس سمپاد هم یه تلاش هایی دارن میکنن که خانواده هایی که از لحاظ درآمدی نمیتونن مثلا مبلغی پرداخت کنن خب بیان به صورت رایگان در اون مدارس تحصیل کنن. من حالا روی فلسفه این که این مدارس چطوری، حالا نمیخوام بگم مدارس سمپاد خیلی به قولی بدون عیب و نقصن، هم تو جذبشون هم بالاخره روی اون فرهنگی که تو مدارس سمپاد جاریه، اینها خب باید روش کار بشه، اون درصد در واقع دهک‌های پایین هم پیدا بشن، اون در واقع استعدادهایی که شاید میگن جز 2-3% از افراد هستن بیان و تو مدارس سمپاد درس بخونن. حالا من یه بحث کلی‌تر رو میخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با تنوع مدارس، که آیا این تنوع مدارس با عدالت ناسازگاره یا نه. خب این که خدمتتون عرض کردم، بعضیا میگن که ما بیایم این تنوع رو از بین ببریم، همه یکسان بشن تا منابع پخش بشه توی سیستم و سیستم بیاد بالا. این میگه معلم‌های خوب میرن سمپاد درس میدن، معلم‌های خوب میرن مدرسه ایکس و ایگرگ درس میدن و این باعث شده که بقیه مدارس معلم خوب نداشته باشن، معلم‌های بی‌کیفیت یا حتی دانش آموزهایی که انگیزه بالاتری دارن میرن توی سری مدارس جمع میشن و دانش آموزهایی که انگیزه ندارن تو بقیه مدارس. این از لحاظ آماری یه مقدار شاید عددش اغراق میشه، یعنی برداشت غلطی در این زمینه وجود داره. اصل مسئله اینه که باید کیفیت افزایش پیدا کنه مدارس دولتی و دولت به دنبال این باشه که ابزارهای تضمین کیفیت رو فعال کنه، یعنی که در واقع سنجش داشته باشه، نظام انگیزشی رو در واقع طراحی کنه در آموزش پرورش و نظام بودجه‌ریزی، تربیت معلم، خود همین تربیت معلم کلی حرف توشه که چطوری جذب میکنن، اصلا آیا این که آموزش پرورش خودش میاد معلم رو آموزش میده و خودش هم استخدام میکنه، آیا این تعارض منافع نداره و خیلی بحثای دیگه که اینها همه باید در رابطه با تضمین کیفیت بحث بشه. ولی خب در مورد سوال شما، من در واقع قائلم که همین بحث برابری، برابری فرصت ها، وقتی که یه مدرسه ای از منابع عمومی داره استفاده میکنه، مثلا فرض کنید که معلم خاصی رو استفاده میکنه، یه معلم با کیفیتیه، یه مدیر در واقع قوی هستش و این مدیر میده تو اون مدرسه، اون معلم تو اون مدرسه درس میده، این قاعدتاً باید توجیهی داشته باشه، یه توجیه منطقی. اگر یا یه مدرسه اجازه داره که دانش آموز رو گزینش کنه و حتی خانوادهشون رو گزینش کنه، اینها اجازه های خاصه توی سیستم عادلانه، حتما باید یه مبنا و توجیه داشته باشه تا ما به یه مدرسه اجازه بدیم معلم هایی رو انتخاب کنه، فرض کنید یه ساختمان بهتری داشته باشه یا دانش آموزها رو انتخاب کنه. این اگر توجیه نداشته باشه، در واقع از در مسیر منافع عمومی نباشه، میشه گفت اون رو میتونیم ناعادلانه دستبندی کنیم. الان مدارسی هستن که برنامه درسی متفاوتی ندارن. یکی از توجیهات برای این که شما اجازه داشته باشی یه مدل مدرسه متفاوت داشته باشه اینه که برنامه درسیت متفاوت باشه. بگی من یه برنامه درسی متفاوتی عرضه میکنم، لذا معلم‌های خاصی نیاز دارم و دانش آموزهایی که قرار بیان توی این مدرسه درس بخونن، علاقه شون مثلا باید فرض کنید هنره یا مثلا ورزشه، این مدرسه من با این موضوع نیاز داره که دانش آموزهای متناسب با خودش رو جذب کنه. یا یک مدرسه استقلال بیشتری از لحاظ مدیریتی داشته باشم، این هم میتونه یه مدرسه متفاوتی باشه. یا مدرسه‌ای که دانش آموزان خاص رو در واقع قرار آموزش بده، فرض کنید کودکان استثنایی هستن یا مدارس عشایر، اینا خب میخوان یه کودکان متفاوتی رو بیان آموزش بدن. یا خود همین سمپاد در فلسفهش میگن که 3% از دانش آموزان جهان، دانش آموزان با استعداد خاصی هستن که نمیتونن تو مدارس عادی درس بخونن، یعنی در مدارس عادی به چالش کشیده نمیشن و همین که استعدادشون وقتی به چالش کشیده نمیشن استعدادشون بروز نمیکنه و هرز میره، لذا این یه جور بی‌عدالتیه. این خودش توجیهی شده که ما مدارسی مثل سمپاد رو تأسیس کنیم. البته قاعدتا استعدادها مختلفه، حالا این که چرا رفتن سراغ استعدادهای خاصی مثل استعداد ریاضی و اینجور مسائل، بیشتر شاید انگیزه کشورها برای توسعه علم و فناوری و اینجور چیزا بوده، ولی در راستای منافع عمومی این اتفاق افتاده. لذا سمپاد یه فلسفه‌ای داره، یه توجیهی داره برای جدا شدن. ولی مدرسه‌ای هست که نه برنامه درسی متفاوتی نسبت به بقیه مدارس داره، نه دانش آموزان خاصی رو قراره در اونجا درس بده و حتی مثلا حمایت از اخشار نیست، این میاد و دانش آموز رو انتخاب میکنه، معلم رو انتخاب میکنه، این قاعدتا با عدالت سازگار نیست. حالا من نمیگم که ما این عدالت رو برقرار کنیم مشکلات حل میشه، میگم که تو لایه انتزاعی اگر بخوایم بحث کنیم این اتفاق نباید بیفته. یعنی وزارت خونه باید یک نظام ترجیحات داشته باشه که اگر قرار مدرسه‌ای متفاوت باشه، باید یکی از این حداقل مثلا این عوامل رو داشته باشه، برنامه درسی متفاوت، دانش آموزان خاص، یا مثلا میخواد حمایت.
اینجا من به اون نقطه میرسم، اون در واقع واگذاری اختیار به سطوح پایین تر.
بله،
اینجا برای من خیلی قابل لمسه و خیلی ملموسه که ما این اجازه رو بدیم به مدرسه، به مدیر مدرسه، به مدیر منطقه، به حتی معلم که در واقع با یک اختیاراتی بتونه راهبری درستی رو رقم بزنه در مدرسه.
بله، قاعدتا اون خیلی مؤثره. اگر وزارت خونه بتونه اجرا رو به لایه‌های پایین‌تر واگذار کنه، اون موقع میتونه به فکر عدالت هم باشه. یعنی عدالت برقرار، عدالت یکی از وظایف سطح بالای آموزش پرورش که همون وزارت خونه است، تو اکثر کشورها اینطوریه. ولی وزارت خونه ای که داره خودش اجرا میکنه، همه اتفاقات در درون خودش داره رقم میخوره، این نمیتونه از یک موضعی که بتونه تعادل رو برقرار کنه ورود داشته باشه. یعنی قاعدتا اونی که میخواد تعادل رو برقرار کنه باید غیر از در واقع خود اون موجودیت باشه. ولی متاسفانه آموزش پرورش انقدر درگیر اجرا و حالا برنامه‌ریزی هم یه برنامه‌ریزی حداقل هستش، این دیگه نمیتونه به موضوعات عدالتی بپردازه، بیشتر درگیر منابع اولیه، مثلا تأمین نیازهای اولیه این سیستم سنگین و کرخته که بتونه این رو جلو ببره. لذا اگر آموزش پرورش بتونه اختیارات رو به لایه‌های پایین‌تر واگذار کنه، با ارزیابی‌ها متوجه میشه که ناعدالتی در چه زمینه کجاها داره اتفاق میفته. مثلا میبینه یه مدرسه‌ای داره بد عمل میکنه، میره اونجا رو ارزیابی دقیق میکنه که چرا این اتفاق افتاده، آیا معلماش بیکیفیتن، آیا سطح اجتماعی اقتصادی اون منطقه پایینه، مثلا مدرسه جای بدی واقع شده. اون موقع میاد و در واقع عدالت تو این مرحله میتونه تحقق پیدا کنه. تو این وضعیتی که در واقع کیفیت پایین همه جا رو گرفته، تو نمیدونی به کجا باید برسی، صرفا میگی که یه سری رشته های خوب هستن، من برم از تو روستا هم کمک کنم یه عده بیان برن توی این رشته های در واقع پردرآمدی که مثلا در آینده موفق باشن. این خیلی تقلیل مسئله عدالته. مسئله عدالت تازه جوانبش وقتی نمایان میشه که سیستم به یه سطحی از کارآمدی برسه. حالا من در رابطه با همین تنوع مدارس خدمتتون عرض کنم که اگر ما بدون قاعده و بدون نظام ترجیحاتی برای اینکه تنوع مدارس داشته باشیم، حالا شاید این دغدغه سطح دوم باشه، سطح اول همون کارآمدیه، اجازه بدیم که تنوع مدارس اتفاق بیفته، این و اونا اجازه داشته باشن بدون قاعده دانش آموز جذب کنن، این ممکنه باعث بشه که نظام طبقاتی در واقع تشدید بشه و چه بسا جوامع دسته‌بندی بشن و اون همبستگی ملی کاهش پیدا کنه. اینا تو در واقع سطح انتزاعی بحثه. حالا سوال دیگه.
متشکرم، برمیگردم به شما. ما حدوداً 8 دقیقه زمان داریم تا پایان. همین نکته رو آقای کریمیان شما هم پاسخ میدین؟
بله. خب در مورد مدارس غیر دولتی و سایر مدارسی که خودشون رو جدا کردن، من با این نکته موافقم که ما بدون فراهم کردن زمینه کیفیت بخشی به مدارس دولتی نمیتونیم از حالا حذف مدارس غیر دولتی از بالا صحبت بکنیم و ضمنش مدارسی که با عنوان مدارس سمپاد و نمونه دولتی و غیر مطرح. تو این سطح موافقم که نمیشه از بالا دستور داد، بلکه باید بیایم سراغ مقوله کیفیت بخش. ببینید وقتی که شما بازار